أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت سر جریان استصحاب در امور تعلیقی بود. اشکالی مرحوم ناینی در جریان استصحاب در امور تعلیقی مطرح فرموده بودم که محصلش به بیان مرحوم شهید صدر این هست که ما سه تا مسئله اینجا داریم. یک جعل داریم، یک مجهول داریم، یک استصحاب امر تعلیقی داریم، یک امر تعلیقی داریم. در مرحله جعل خب استصحاب جاری میشه، ولی ما شک در اینجا نداریم. جعل شکش به شک در نسخ حکم برمیگرده. در مرحله مجعول هم مجعول در صورتی فعلی میشود که حکم به تمام قیودش تحقق خارجی پیدا کنند. العنب و اذا قلا ینجس با تحقق عنب به تنهایی فعلی نمیشه. وقتی عنب خارجیت پیدا کرد، قلیان هم خارجیت پیدا کرد، ینجس برش بار میشه. اما استصحاب ملازمه یا اون امر تعلیقی، این یک حکم شرعی نیست، یک حکم عقلی هست. عقل میگه که اگر یکی از اجزای علت تام محقق باشه، این قضیه تعلیقیه صدق میکند که اگر جزء دیگرش تحقق پیدا کند حکم فعلی میشود. این حکم عقل است که در صورت تحقق برخی از اجزای علت، اجزای دیگه شاید تحقق پیدا کنه، معلول محقق میشه. این یک حکم شرعی نیست. خب این محصل اشکالی است که مرحوم آقای ناینی مطرح فرمودن با بیان مرحوم شهید صدر. شهید صدر خودشون یک تفصیل در مقام قائل میشن که از جهاتی بیشباهت به تفصیل که مرحوم آقای حکیم تو مسئله هست نیست. حالا من تفصیل آقای حکیم رو کار ندارم، تفصیل شهید صدر رو عرض میکنم. شهید صدر ایشون میفرمایند که قیودی که به عنوان قید حکم مفروض الوجود فرض میشن دو گونه. یه موقعی هر دو قید در عرض واحد مفروض قرار داده میشن، گاهی اوقات یکیشون در موضوع دیگری اخذ میشه. یه موقعی ما میگیم که اذا شیئون انبن و کان مغلیان یحرم. انبیت و مغلی بودن در عرض هم مقدر الوجود فرض میشه، مفروض الوجود گرفته میشه. یه موقع نه، ما اول فرض میکنیم که عنب تحقق داره، اون عنب محقق رو براش یک قیدی فرض میکنیم. بگیم این عنب محقق، عنبی که خارجیت داره، اذا غلا ینجس. یا میگیم العنب ینجس الغالیمن، حالا یا به تعبیر العنب و اذا غلا ینجس تعبیر بکنیم، یا به تعبیر العنب یحرم الغالیمن تعبیر بکنیم. علا ای تقدیر این عنب موضوع هست برای یک حکم تعلیقی. به تعبیر آقای صدر، ما یک قضیه مادر داریم و یک قضیه فرزند داریم. اون قضیه مادر این هست که العنبو اذا غلا ینجس. این قضیه مادر یه موضوع داره که اون عنب یک محمول داره، اون اذا غلا ینجس هست. یک قضیه فرزند داریم، اون محمولش ینجس یا یحرم، موضوعش اذا غلا. اینجا ما به اعتبار اون قضیه مادر استصحاب جاری میکنیم، شبیه حالا قضیه مادر و فرزند رو که ایشون به کار برده، شبیه این اصطلاح در مورد قضیه به اصطلاح صغرا و کبرا هست. تو ادبیات تعبیر میکنن تو مغنی باب دو در مورد گاهی اوقات خبر ما خودش یه قضیه است، خبر ما خودش یک جمله، جمله صغرا و جمله کبرا. جمله صغرا خودش یک قضیه میتواند باشد. بگیم زیدون انجاء وجب اکرامو، انجاء وجب اکرامو چیز هست. حالا پس کن میگیم زیدون ابوه قائم، ابوه قائم جمله صغراست، زیدون ابوه قائم جمله کبراست. این تعبیری که ایشون داره در اصطلاح ادبیات به جمله صغرا و جمله کبرا تعبیر میکنن در موردش. ایشون از اینجا در واقع ابتداعا عنب مفروض الوجود هست، بعد از تحقق عنب این جمله اذا غلا ینجس بر عنب حمل میشه. یعنی دوتاش مفروض الوجوده، یکی ولی یکیش بعد از تحقق دیگری مفروض فرض میشه. یعنی اول فرض میشه عنب موجود شده، عنب موجود برش دوتا فرض هست، ممکنه اذا غلا باشه، ممکنه اذا غلا نباشه. این مطلب محصل فرمایش شهید صدر. اینجا یه مطلبی من به ذهنم میرسید، بعد دیدم که آقای هاشمی هم در حاشیه بخوص مطرح کردن و ظاهرن آقای حائری در حاشیه مباحث ناظر به کلام آقای هاشمی و در مقام پاسخگویی به مقام آقای به کلام آقای هاشمی هستن. خب یک، حالا من به نحوهی که آقای حائری اشکال رو طرح میکنه و بعد در مقام پاسخ بر اومده اشکال رو عرض میکنم. ایشون میفرمایند که ممکنه ما بگیم که حالا این سیاقت های تعبیریهی که، یعنی نتیجه این فرمایش آقای صدر این هست که اگر ما گفتیم العنب الغالی یحرم قبل از تحقق غلیان، نمیتوانیم استصحاب امر تعلیقی جاری نیست، چون موضوع العنب الغالیه. اما اگر گفتیم العنب اذا غلا یحرم یا العنب یحرم الغالی من به این شکل تعبیر کردیم، اینجا استصحاب امر تعلیقی جاریه. اشکال این هست که اگر روح حکم رو توجه کنیم، در روح حکم بین این دو جمله فرقی نیست، حب و بغض و اراده واقعی، حالا روی حرمت عنب غالی رفته، یعنی شارع مقدس میخواد شما از عنب غالی حریف کنید، نسبت به عنب غالی بغض دارد، حالا به هر تعبیری تعبیر بکنه، اون چیزی که مبغوض شارع است در مبغوض شارع هر دو قید وجود داره، قبل از این که غلیان تحقق پیدا کنه مبغوض شارع تحقق پیدا نکرده. و حالا من خود تعبیر آقای صدر رو، آقای حائری رو تقول ان نفسه شما در نکنم قد تقول ان اختلاف سیاق تعبیریه لا یؤثر فی روح الحج و هو الحب و البغض و ارادت البعث و الزعی، بلا شک فی ان البغض تعلق به شرب العنب الغالی سواء عبر به تعبیر یجعل الغیدین فی ارض واحد او به تعبیر یجعل احدهما مأخوذا فی موضوع تقدیر الاخر. خب ایشون می فرماید که این مطلب درست نیست، چون درسته که روح مطلب یکیه، ولی این که شارع مقدس مصب به حکم رو به چه نحو تعیین کنه دخیل هست در حکم عقل به لزوم امتثال کردن. آن چیزی که مولا بر عهده عبد قرار میدهد تعیین این که چه چیزی رو بر عهده عبد قرار بدهد با مولاست. بعد شاهد میارن میگن که در بعضی موارد ممکنه اون مبادی و ملاکات که منشأ حکم هست یکسان باشه، ولی به دو نحو مختلف این حکم به گردن افراد گذاشته شود. بعد یه سری مثال هایی میدن و هوا امر معقول و تکون الابره به ما جعله المولا فی الاهده. بعد میگن که در عوامل امتحانیه با وجودی که حکم اصلا مبادی نداره، اهزمه مشغول میشه با وجودی که هیچ مبادی نداره، و در متعلق اصلا ملاکی وجود نداره، ملاک در نفس انشغال ذمه است. گاهی اوقات مبادی واقعی مثلا در اکرام عالمه، ولی تشخیص عالم مشکل هست، شارع میبینه که این عالم معمولا معممین عالم هستن، یک عنوانی رو که با عنوان عالم عموم خصوص ملوت چه بسا باشه، ولی چون اکثر موارد عالم در این عنوان منطبق هست و این عنوان تشخیص مستاقهاش راحتتر باشه، راحتتر هست و امثال اینها، و همین جهت این حکم رو روی عنوان معمم میبره، در حالی که اون ملاک ثبوتی رو عنوان عالم هست، در حالی که شارع مقدس حکم رو برده رو معمم. اینجا دیگه اکرام عالم به اون ملاک ثبوتی واجب نیست، اکرام معمم برای جبستگی داره شارع مقدس چی رو به عهده مکلف قرار بده. ممکنه اراده شارع به یه چیز تعلق گرفته باشه ولی حب و بغض شارع به یه چیز تعلق گرفته باشه ولی به عرض کنم خدمت شما در مقام بر عهده گذاشتن چیز دیگری رو بر عهده بگذاره. بنابراین وقتی تفاوت بین آن چیزی که بر عهده گذاشته می شود با متعلق ملاک و متعلق حب و بغض فرقش معلوم شد، معلوم میشه که این گونه اختلاف تعبیرها که بازگشت میکنه به اینکه شارع چیشی رو بر عهده عبد بگذاره، اینا تاثیرگذار هست. خب این محصل اشکالی هست که آقای حائری اینجا در پاورقی متعرض شدن، یعنی پاسخی که به اون اشکال بیان فرمودن. ولی به نظر میرسه که اینجا یه سری بحثا باید از هم دیگه تفکیک بشه، در این که آن چیزی که شارع مقدس الزام می کند اون واجب الاطاعه است، الزام شارع واجب الاطاعه است، ولو این الزام به جهت مصلحتی در نفس الزام باشه نه مصلحتی در متعلق باشه، بس نیست. لذا در اوامر امتحانیه متعلق مصلحت نداره ولی نفس الزام مصلحت داره. شارع میخواد عبد مطیع رو از عبد عاصی تمییز بده، به خاطر همین امر امتحانی رو صورت میده. بنابراین ممکنه مصلحت در الزام باشد، این درسته، ولو در ملزم و به یک مصلحت خاصی نباشه، این درسته. یه نکته دیگه هم وجود داره، اون اینه که گاهی اوقات به دلیل اینکه اون ملاک ثبوتی، اینکه کجا هست ملاک ثبوتی کافی نیست برای اینکه شارع حکم رو ملاک ثبوتی ببره. اون ملاک ثبوتی اینکه چه مقدار بتواند اون ملاک ثبوتی رو تحصیل کنه مهمه. ببینید، فرض کنید شارع مقدس حکم ثبوتیش رفته رو اکرام عالم، اگر حکم رو ببره رو اکرام عالم به دلیل اشتباهی که در تشخیص افراد دارن، به جای 100 عالم 70 تا عالم اکرام میشن. اگر حکم رو ببره رو معمم، معممین اون خب تشخیصش ساده است، تو معممین 80 نفرشون عالم هستن، در نتیجه با بردن حکم روی معمم مقدار بیشتری از اون ملاک ثبوتی تحصیل میشه، چون تشخیص مکلف در این ملاک اثباتی که موضوع اثباتی که شارع حکم رو مرده بیشتره. رو همین جهت اراده شارع به اکرام المعمم تعلق، اراده تشریعی شارع به اکرام المعمم تعلق میگیره، چون اگر میگفت اکرام عالم رو بکنید به اون ملاک ثبوتیش فقط 70% میرسید، به 70 تا عالم اکرام میشدن، ولی حالا که گفته معمم رو اکرام کنید 80 تا عالم اکرام میشن. پس بنابراین این منشأ میشود که به جای این که اراده تشریعی شارع تعلق بگیرد به اکرام العالم، تعلق میگیرد به اکرام المعلم، چون اراده تشریعی متعلق به اکرام المعمم بیشتر تحصیل کننده اون مصلحت ثبوتی است. این هم درسته، ولی چیزهایی که ربطی به این بحثا نداره هیچ، نه در مصلحت الزام دخالت داره، نه، فقط یه تفاوت تعبیریه. آیا اینها هم در این که شارع چجوری تعبیر بکنه، چجوری در عهده قرار بده، اینا اثر داره. هر چی باشه شارع مقدس میخواد اینه به مغلی خورده نشه، هر کد چجور تعبیر بکنید بکنید. به تعبیر دیگه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال آن چیزی هست که شارع الزام خودش رو روم میبره. الزام محمول قضیه فرزنده به تعبیر آقای صدر. الانبو ازاغلا یهرم، اون یهرم الزام است. ازاغلا یهرم که اون اثری نداره. پس بنابراین چه حالا موضوع رو به نحوی قرار بدیم که هر دو جزء در عرض واحد ملاحظه شده باشن؟ چه اولی رو اول ملاحظه کنید، دومی رو بعد ملاحظه کنید؟ ازاغلا یهرم منجز نیست. چی منجز؟ منجز هست یهرم. این مثالایی که آقای حائری میزنند و به عنوان اینکه شارع اون چیزی رو که مسبب اراده هست میتواند تعیین کند و بحث ربطی به اون چیز واقعی نداره. و نکته واقعی این هست که آن چیزی که مسبب اراده هست، اون موضوع برای الزام هست و در موضوع الزام هم انبیت اخذ شده هم غلیان اخذ شده. بنابراین به نظر میرسه که اصلا مشکل اصلی در این بحث اینه. حالا اجازه بدید یه بار دیگه کلام مرحوم ناینی رو با یه بیان دیگه ای من تحلیل بکنم و با صحبت‌هایی که یه مقدار حالا شاید مرمونایینی هم به این بیان نفرموده باشه، ولی می‌خوایم ما با بیان دیگه‌ای همون مطلب مرمونایینی رو نتیجه بگیریم. اون مطلب این هست که ببینید آن چیزی که ابتداءً تشریعی هست شارع مقدس فقط جعل رو ایجاد میکنه. جعل فعل شارع که اون حدوثش با شارع بقایش هم با یک بقای حکمی داره که با توجه به عدم نسخ شارع اون بقای حکم هم به شارع مستند میشه، چون شارع میتوانسته است این بقای تشریعی بقای حکمی جعل رو با نسخ از بین ببره. پس بنابراین بقاء حکمی جعل هم مستند به شارع. یک امری هست که شارع او رو ایجاد کرده. اما مجعول چی؟ اون چیزی که به مرحله مجعولی که مرحوم ناین مرحله مجعول چیزی نیست جز یک عنوان انتزائی که از اون جعل انتزاع میشه. ما دو تا چیز میتوانیم انتزاع کنیم و هر دوش هم انتزاع هم میشه کرد. هم اون امر تعلیقی رو میتوانیم انتزاع کنیم، هم اون امر تنجیزی رو میتوانیم انتزاع کنیم. هر دوش هم درسته. هم در رو هر عنبی رو که دست بگذاریم نگیم هذا العنب اذا غلا ینجس، این درسته. این اذا یهرم، حالا تعبیر بکنم که قدری راحت تر تو این بحثا باشه، هذا العنب اذا غلا یهرم، هم هذا العنب المغلی حرامون، هر دوی اینها هم عنوان انتزائی هستند، خودشون مجعول بالاستقلال نیستند. اون منشأ انتزاعشون رو شارع ایجاد کرده، ولی با ایجاد منشأ انتزاع این دوتا تحقق پیدا میکنن، هر دوشون هم تحقق پیدا میکنن. رابطه اینها نسبت به اون منشأ انتزاع این هم هست. هر دوشون عنوان انتزاعی هستن که به وسیله اون منشأ انتزاع ایجاد میشن. ولی فرق چیه؟ فرق اینه که یکی از اینا موضوع حکم عقل به لزوم امتثال هست، یکی از اینا موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیست. العنب المغلی حرامون موضوع حکم عقل به لزوم امتثاله، اما العنب اذا غلا یحرم، این محمول اذا غلا یحرم موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیست. این مطلب هم داشته باشید. بذارید من یه توضیح اینجا بدم. این توضیح خیلی تو این بحث مهمه. ما استصحاب بقای جعل رو که می کنیم اصلا چه فایده‌ای داره؟ خود جعل مگه اثر داره؟ جعل به تنهایی که موضوع فرق به لزوم امتثال نیست، اون مجعوله، اون عنوان انتظائی که فعلیت الجعل، اون موضوع حکم عقل به لزوم امتثاله. پس جعل چاره چه فایده داره؟ پاسخ مطلب این هست که جعل چاره ولو جعل ظاهری ملازمه دارد با مجعول ظاهری، و مجعول چه ظاهری باشد چه واقعی باشد موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال. توضیح ذالک این که وقتی شارع میگه که این حکم واقعی رو جعل میکنه، میگه که العنب المغلی حرام، درست؟ این جعلی که سوی شارع صورت میگیره، این جعل خودش موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیست. وقتی در خارج عنب مغلی تحقق پیدا کرد، اون موضوع میشه برای حکم عقل به لزوم امتثال. ولی شارع وقتی این جعل رو میکنه، نتیجه این جعل تحقق اون عنوان انتظاری حقیقتا هست. یعنی شارع وقتی جعل العنب المغلی حرامون رو انجام میده، نتیجه این جعل تحقق مجعول حقیقتا است، ولی تحقق مستقل از جعل نه، تحققی که به نفس تحقق جعله. ما این بحث شبیه همین رو تو عنوانهایی مثل تصور اینها عرض کردیم. وقتی من یه چیز رو تصور میکنم، همین تصور من باعث می شود که اون شی خارجی در عالم خارج به عنوان متصور متصف بشود. یعنی چیزی هست که صورت ذهنیش در ذهن من وجود دارد. اگر حکم متوقف با این موضوع، یعنی اثر بر اون عنوان انتظایی باشه، اگر گفتن من نرز کردم که هر شیعی رو که متصور من هست، اون شیعی رو هر کسی رو که متصور من هست بهش اکرام کنم، خب اون شخص خارجی به عنوان متصور من متصف میشه. پس بنابراین اون شخص خارجی در همون زمان خارجی متصور من هست. تصور من الانه، ولی متصور بودن او در زمان خودشه. بنابراین چون اثر مال اون متصور هست، اون عنوان انتزاعی هست، با تحقق جعل اون عنوان انتزاعی حقیقتا تحقق پیدا میکنه. حالا اگر یه جعل ظاهری داشتیم، معنای جعل ظاهری یعنی مشابه اون جعل واقعی رو شارع اعتبار کردن. جعل شارع به هر سیاقت باشه، روحش جعل حکم مماثله. تمام سیاقت‌های مختلفی که در نمیدونم آیا جعل علمیت هست، جعل اون احتمالات مختلفی که در بحث حقیقت جعل ظاهری مطرح تندیر و تنجز هرچی هرچی اینا باشه، روح قضیهش اینه که یک حکم مماثلی جعل میکند شارع که این حکم مماثل تنجیز میآورد، تعذیر میآورد. اونا موضوع تعذیر و تنجیز هستن. حالا نحوه بیانش هرچی میخواد باشه باشه. شارع وقتی میگه که الانب و اذا غلاینجس بعد از زبیبیت هم صادقه، معناش اینه که از زبیبو اذا غلاینجس، یعنی در حال زبیبیت هم اذا غلاینجس صادقه، یحرم صادقه. اون حرمتی که اینجا هم حرمت ظاهریه است ولی نه حرمت واقعیه. یک حکم مماثلی متعلق به حرمت ظاهریه که تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین وقتی این تحقق پیدا کرد، با تحقق اون موضوع اون حکم ظاهری فعلی میشه. حکم ظاهری که فعلی شد، موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال. موضوع حکم عقل به لزوم امتثال اون چیزی که عقل به لزوم امتثالش حکم میکند احکام واقعیه نیست، احکام ظاهریه رو هم عقل به لزوم امتثالش حکم میکند. جعل به وجود هل واقعی، مجعول به وجود هل واقعی ایجاد میکند، یعنی همون اصلا ایجاد میکند. یه مقدار زیر خناقه که ما تعبیر میکنیم. جعل یک عنوان انتزاعی هست که با مجعول یکی هستن. جعل به ما هو جعل واقعی، مجعول واقعی ازش انتزاع می شود. جعل به ما هو حکم ظاهری، مجعول ظاهری ازش انتزاع می شود. وقتی انتزاع شد، وقتی انتزاع شد نتیجهش این میشه حکم عقل به لزوم امتثال نیاورد. اینو داشته باش. خب ما البته یه نکته ای رو به نظر میرسه که ممکنه عرفاً بعضی وقتا مطلب شبیه همون مطلبی باشه که آقای صدر میفرماید. این اون اینه که گاهی اوقات ممکنه ما بگیم که عرف اون جعل کلی رو که انه به نحو یک مجعول تعلیقی تصور میکنه، بعد میگه اون مجعول تعلیقی فعلی میشه. که انه ما یه جعل کلی داریم که اون جعل کلی این هست که الانب المغلی حرام. این با تحقق انب، با تحقق عنب میگیم هذا العنب اذا غلا یحرم. بعد که غلیان پیدا کرد این مجعول تعلیقی فعلی میشه. ممکنه شخصی همچین ادعایی رو بکنه و من خیلی نمیخوام این رو صرف نظر از اون که تعبیری که شارع مقدس تعبیر کرده، من هم آقای صدر تفصیل قائل بودن، فرمودن اگر حکم شرعی العنب المغلی یحرم باشه استصحاب امر تعلیقه جاری نمیشه چون عقلیه. العنب اذا غلا یحرم باشه یا العنب یحرم الغالی منه باشه جاری میشه. من نمیخوام به این الفاظ فرق بگذارم که به چه لسانی شارع مقدس این تعبیرات رو انجام داده. این تعبیرات از دید عرفیش فرقی با هم دیگه ندارن، اینا هیچ تفاوتی ندارن و به خاطر از اینکه تفاوت هم ندارن، همون اشکال همیشگی که ما در اینجور موارد داریم که نقل معنا میشه و اینها، در اینجور موارد هم میاد. ما موضوع ثبوتی حکم رو از ادله اثباتی نمیتونیم به این راحتی به دست بیاریم. اینها اینجور نیست که هر چیزی که در تعبیر روات نقل شده باشد کاشف از این باشه که به عینه در کلام شارع هم همون وجود داشته باشه. کاشفش هم اینه که شبیه این اختلافات تعبیری در روایت‌های مختلفی که از یک موضوع واحد حکایت می‌کنن دقیقاً دیده میشه و شما مشابهاتش رو خواهید. ولی غرض من یه نکته دیگه است. منهای بحث اختلافات تعبیری، ممکنه ما بگیم عرف گاهی اوقات این شکلی هست که میگن که یک امر تعلیقی رو بین یک مجعول تعلیقی بین جعل و مجعول فعلی قائل بشه. ببینید به یک مرحله، یه نکته رو من اینجا زمینه بکنم، یک امر انتزاعی عقلی در مورد همه اشیاء به یک شکلی میتوانید شما تصویر بکنید. به این دیوار میتونم بگم این دیوار اگر عالم باشه واجب الاکرامه، درست هم هست، این قضیه صدق میکنه، هذا الجدار لو کان عالما وجب اکرامه، ولی این عرفی نیست، این عرفی نیست که یه ما همچه قضیه تعلیقی چیز کنیم، ولی واقعا حقیقتا موجوده، هذا الجدار لو کان عالما وجب اکرامه، همینجور هم هست. المستطی وجب علیه الحج، من بگم این به اصطلاح عبایی که اونجا هست لو کان مستطیعن وجب علیه الحج، درست هم هست، اگر انسان بود و مستطیع بود برش حج واجب بود، دیگه هر جور بخوای چیز کنی اینا درست هم هست، ولی اینا عرفی نیست، اینا یه سری تعبیراتی هست که عقل انسان این تعبیرات رو میسازه. ولی در مورد المستطیع وجب علیه الحج ما میتوانیم بگیم هر آدمی، این آدم اگه مستطیع باشه حج برش واجبه، این عرفیه، حتی قبل از استطاعت هم میگیم این آقا اگه مستطیع باشه حج برش واجبه. به تعبیر دیگه ما ممکنه بگیم که به عدد یک انحلال عرفی احکام تعلیقیه به عدد افراد مکلفین پیدا میکنن. المستطیع وجب علیه الحج یا و چیز از استطاع علیه سبیه اون آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، ولله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا، این معناش اینه که رو هر انسانی دست بگذاریم این انسان اگر مستطیع باشد حج برش واجبه. چنه عرفن این قضیه کلیه به عدد افراد مکلفین انحلال پیدا می کند به قضیه های جزئیه تعلیقیه. میگم این مکلف لب استطاعه وجب علیه الحج، اون مکلف لب استطاعه وجب علیه الحج، اون مکلف لب استطاعه وجب علیه الحج. در واقع منی که الان حج برم واجب شده ابتداعا یک قضیه تعلیقیه جزئیه در حقم صادق بوده که شارع گفته تو اگر مستطیع بشوی حج باید واجبه، بعد اینجوری عرفن قیاس میچینیم، میگم که من اگر مستطیع شدم حج برام واجب است، حالا مستطیع شدم پس حج برام واجبه. یعنی عرفن یک قضیه مجعول تعلیقی عرفی وسط پاش وسط بیاد. اگر چنین باشه ما اینو میخوایم بگیم، ولو این قضیه تعلیقی خودش موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیست، ولی این مجعول تعلیقی که اینجا هست ملازمه دارد با مجعول فعلی، همچنان که از همون جعل شما میگفتید جعل واقعی مجعول واقعی را به دنبال می آورد، اونجا به اصطلاح حقیقتا اینجور بود، ولی ما می‌خوایم بگیم که عرفاً بین مجعول تعلیقی و مجعول فعلی یک نوع علیت و معلولیتی کنده برقراره. میگن اول مجعول تعلیقی محقق میشه بعد مجعول فعلی، ولی به حسب نظر دقیق نه مجعول فعلی داریم نه مجعول تعلیقی داریم، هیچی که از اینا نداریم. اونی که داریم جعل است حدوثا و جعل است بقاعا بعدم اون نسخ، اونی هم که موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال مجعول فعلی است، این شکلی. ولی عرف اینجا یک مرحله متوسطی ممکنه مدعی بشه و بعید هم نیست، البته جا به جا به نظر میرسه که فرق داشته باشه. مطلب دقیق این هست که آن چیزی که تحقق حقیقی دارد جعل است، اون چیزی که موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال مجعول فعلی، مجعول تعلیقی، نه موضوع حق عقل است به لزوم امتثال، نه مجعول به ذات متعلق ایجاد تشریعی شرعی است. ولی عرف یه همچین مرحله ای رو تصور میکنه به طوری که و همین مقدار کافی است برای استصحاب. لازم نیست مستقل قائل باشه. مستقل به همون معنای استقلالی که مجعول داره. مجعول رو عرف از جل تفکیک قائل میشه، کنه اینا دوتاست. وجود مستقل قائل میشه یعنی مجعول روی چیز غیر از جل میدونه و معلول جل میدونه، به نظر دقی منتظر هست ولی معلول میدونه، معلول میدونه، مستقل میبینه. میگه شارع مقدس جل کرد پس مجعول فعلی شد، فای تفریع بین اینها قرار میده. میگه حالا من این رو فردا یه سری نمونه های عرفی براتون عرض میکنم که این نمونه های عرفی شاید روشنتر بشه بعضی از این نکاتی که میخوام عرض بکنم، چون مشابه ما در جعل شرعی در یه سری جعل های عرفی داریم. قراردادها یک نوع جعل های عرفی هستن، اون جعل ها و بعضی استصحابات در اونجا هست، اونجا حالا من این رو بهش میپردازم انشاءالله.